سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اندیشه های علامه نائینی. و نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایت های شرق ایران در مشهد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار علامه نائینی را از استوانه های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند از جنبه تخصصی خصوصیت برجسته مرحوم نائینی شاکل سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوری های قوی و پرتعداد ایشان است. رهبر معظم انقلاب تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی های علامه نائینی برشمردند و خاطر نشان کردند. خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل می کند برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور تنبیه الامه انعکاس یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانونگذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تایید فقها و علمای برجسته دینی است. ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومتی اسلامی و مردمی را با تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمع آوری کتاب تنبیه الامه به دست خود میرزای نائینی گفتند مشروطه‌ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسی ها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایع همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری منتهی شد متفاوت بود. در این دیدار آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه گزارش از برنامه ها و فعالیت های همایش بین المللی بزرگ داشته علامه نائینی بیان کردند. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. آی دکتر وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بیانات رهبر معظم انقلاب را در دیدار دستاندارکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی داشتیم. می‌خوایم با این بحث شروع بکنیم که شما در مورد ویژگی‌های فکری علامه نائینی نکات را بفرمایید.
خب یکی از علمای معاصر ما که میشه عنوان مجدد را به ایشان داد در مباحث علمی، سیاسی و اجتماعی، مرحوم آیت الله عظمای ناینی قدس الله نفسه و زکیه است. فضایی که و ظرفیت زمانی که مرحوم ناینی در او زندگی میکردن عصر نوآوری ها و عصر ظهور و بروز روشنفکری در ایران قاجار بود. در حوزه های مختلف نوآوری های خود را عرضه می کردن منورون فکرها و روشنفکران، مخصوصا در فضای سیاسی و مبارزه علیه استبداد. جریان مشروطیت هم آغازش و فلسفه جریان مشروطیت مبارزه علیه استبداد قاجاری و محمد علی قاجار بود. خب از اونجایی که حوزه‌های علمیه ما و علمای اصیل ما همیشه در خط مبارزه با استبداد بودن، مرحوم ناینی و علمای بزرگ دیگری در نجف اشرف و در ایران مشروطه خواه شدن و از این حرکت اصلاحی و مبارزه با استبداد حمایت کردند. مرحوم ناینی در این خصوص نقش مهم می داشت و در تئوریزه کردن ساختار حکومت و نوع حکومتی که باید جایگزین استبداد بشه تلاش زیاد کرد. حتی نقل است که برخی از بیانیه های مشروط خواهان به وسیله مرحوم ناینی تقریر و نوشته می شده و بیان می شده در بیانیه ها. خب بعدش هم که این کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله رو که حکومت اسلامی به عبارت دیگری هست ایشان نوشتن و کمک مهم می شد برای این که یک تئوری برای جایگزین حکومت استبداد ارائه بشه.
بله.
علاوه بر اینها خب مرحوم ناینی در بحث‌های علمی و در حوزه علمیه هم از سطح بالا و جایگاه بالای علمی برخوردار بود، نه تنها در بحث حکومت اسلامی و سیاست که تئوریزه کرد و شکل حکومت اسلامی و مبانی حکومت اسلامی را بیان کرد، خب در مباحث اصولی و مباحث فقهی هم نوآوری‌های داشت.
بله.
زمانی بود که اصولیین در اوج خود بودند بعد از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم ناینی در کنار مرحوم کمپانی نوآوری هایی در فقه و اصول داشتند. در تبویب و اولویت بندی ابواب فقه مرحوم ناینی نقش مهمی داشت. در تقسیم بندی مسائل فقهی نقش مهم و نوآوری داشت. و نکته بعدی در جایگاه علمی مرحوم ناینی این است که شاگرد پرور بود.
بله.
بسیاری از مراجع و بزرگان نجف از شاگردان مرحوم ناینی هستند، کسانی که نام‌آور هستند و از استوانه‌های علمی هستند، از کسانی هستند که از خرمن علمی مرحوم آیت الله ناینی بهره مند شدند.
بله.
هم جایگاه علمی و هم جایگاه عملی و تقوای ایشان خیلی مهم است و هم یک فقیه نوآور.
بله. خود آیت الله ناینی خب شاگرد آخوند خراسانی بود، تا چه میزانی از افکار و اندیشه های آخوند خراسانی تأثیر پذیرفتن؟
حقیقتا آخوند خراسانی که خب بالاخره ما هم افتخار داریم که انتساب به سرزمین افغانستان هم داره و پدران ایشان در افغانستان بودن، حقیقتا یک فرد عالم روشنفکر بوده.
بله.
وقتی شما به نگاه ها و دیدگاه های ایشان در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، سیاسی مراجعه میکنین، خیلی خیلی از اصل خود جلو بوده. خب این نوآوری و روشنفکری در حوزه های اهل سنت در سوریه و در مصر خب بیشتر مطرح است و کمتر نسبت به عمق فکری علمای حوزه علمی نجف و اینکه نسبت به مسائل روز و بروز بودن اونها کمتر گفته شده. مرحوم آخوند به عنوان استاد المجتهدین که همه بعد از خود مرحوم آخوند مدیون مرحوم آخوند هستند، مخصوصا در علم اصول و کفایت الاصول مرحوم آخوند، ولی این جنبه های ایشان کمتر مورد بررسی قرار گرفته. اینکه ایشان یک عالم بروز روشن فکر به معنای واقعیش بوده و نسبت به مسائل روز و تغییر و تحولات منطقه و بین المللی، بحث وحدت مسلمین، بحث‌های اقتصادی و رشد اقتصادی جامعه اسلامی، اینها در بیانات و مکتوبات مرحوم آخوند خراسانی دیده میشه. بنابراین چون مرحوم نائینی هم تلمس کرده در محضر مرحوم آخوند و معاصر مرحوم آخوند بوده، متأثر از افکار و رفتار مرحوم آخوند خراسانی قطعا بوده و نمیتوانیم این تاثیرگذاری رو انکار کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی.
سلامت
باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام خبر آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری از تصمیم قاضی فرانسوی در خصوص استقبال کرد و گفت تلاش ها تا بازگشت این هموطن به کشور ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی مقیم فرانسه خبر داد. بقایی با استقبال از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی تحت نظر خانم اسفندیاری تاکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هموطن ایرانی و بازگشت وی به میهن بر تلاش‌های خودش ادامه خواهد داد. مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی 39 ساله، مترجم و استاد دانشگاه مقیم شهر لیون فرانسه است که نزدیک به 8 سال در این شهر زندگی می‌کرد. به دلیل فعالیت در حمایت از مردم فلسطین توسط پلیس فرانسه بازداشت شد. او در دهم حوت 1403 به صورت مرموزی ناپدید شد، موضوعی که خانوادهش بلافاصله به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از پیگیری‌های کنسولی مشخص شد که وی توسط پلیس فرانسه بازداشت شده. بنابر گزارش‌ها علت این بازداشت فعالیت او در یک کانال تلگرامی در حمایت از مردم، زنان و کودکان فلسطینی عنوان شده، اقدامی که واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی عصر دیروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در 11 کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی برگزار شد. توضیحات بیشتر درباره این نشست را از زبان همکارم غزل حسین‌زاده که در این مراسم حضور داشت بشنوید.
آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در 11 کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این همایش تأکید کرد ایران با پیشینه تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز توانایی ایفای نقش مؤثر در سطوح ملی و فراملی را دارد و میتواند در همکاری با چین و روسیه به عنوان شرکای راهبردی محور تعاملات چند جانبه منطقه‌ای و جهانی باشد. قالیباف با بیان اینکه این همکاری ها پاسخی به یک جانبه گرایی و ساختارهای سلطه‌جویانه جهانی است افزود:
دیپلماسی استانی یکی از شاخصه های بیرونی این تعادل است، جایی که عقلانیت حکمرانی میدان عمل دیپلماتیک تلاقی می کند و حکمرانی مولد چهره خود را در صحنه بین المللی نشان می دهد. دیپلماسی استانی یکی از چهره های بیرونی حکمرانی مولد و صورت میدانی پارادیپلماسی ملی است، یعنی ورود هدفمند و هماهنگ استانها به عرصه تعاملات خارجی در چارچوب سیاست ملی. در این الگو طراحی کلان در مرکز انجام می شود، اما این استانداران و فعالان اقتصادی هستند که با شناخت میدانی و ارتباط نزدیک با واقعیت‌های مرزی قطعات جورچین منافع ملی را در جای درست خود قرار می‌دهند. البته باید هوشیار بود که دیپلماسی استانی در کنار فرصت‌های بزرگ چالش‌های مرزی را به فرصت
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در این نشست با تأکید بر نقش والیان و نمایندگان پارلمان در مناطق مرزی گفت: تعاملات مستقیم ولایت ها با مناطق همجوار میتواند به گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت صلح پایدار منجر شود. وزیر امور خارجه تصریح کرد ولایات میتوانند بازوان مؤثر اجرای خارجی باشند، چرا که از مرزی که کالا و گردشگر عبور کند قاچاق و ناامنی عبور نخواهد کرد.
سیاست خارجی بازوهای مختلفی داره که میتونن که باید این سیاست رو باید سیاست خارجی رو اجرا بکنن و ما معتقد هستیم که استانهای ما با ظرفیت ها و امکاناتی که دارند میتونن بازوان مؤثری برای اجرای سیاست خارجی حداقل در مناطق همجوار خودشون باشن، اگرچه دامنه کارشون من هم موافقم که به کشورهای فراتر از منطقه همجوار هم میتونه گسترده بشه.
عراقچی در پایان با تأکید بر اولویت همسایگان در خارجی ایران گفت: کشورهای منطقه نقش کلیدی در کاهش آثار تحریم ها و تقویت صادرات دارند، به گونه ای که حجم تجارت با برخی همسایگان از کل صادرات ایران به اروپا بیشتر است. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه رقابت امروز جهان میان دولت ها نیست بلکه میان ولایت هاست گفت: خراسان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی خود میتواند در دیپلماسی منطقه‌ای نقش آفرینی موثری داشته باشد.
باور داریم این منطقه میتواند با اتکا به مزیت های محلی و همراهی ساختار ملی در تعاملات فراملی نقش ایفا کند. منطقه شرق کشور را به خصوص سه استان خراسان یکی از مستعدترین پهنه‌های جغرافیایی برای تحقق این نوع دیپلماسی هستند. برای آن که دیپلماسی استانی و مخصوصا اقتصادی از شعار به عمل برسد که البته باید عملیاتی شود، نیازمند سه ضلع مکمل و هماهنگ هستیم: دولت، مجلس و بخش خصوصی.
والی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت در تجارت با افغانستان گفت: خراسان جنوبی با 331 کیلومتر مرز مشترک طولانی ترین مسیر همسایگی را در میان ولایت‌های کشور دارد و وجود 4 بازارچه مرزی و مرز ماهیرود زمینه مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور فراهم کرده است. وی افزود این ولایت با سهم 38% از صادرات ایران به افغانستان نقش مهمی در روابط اقتصادی دو کشور دارد و در دولت 14 نیز برای نخستین بار سفر رسمی به ولایت هرات و دیدار با والی این ولایت با هدف توسعه همکاری های دو جانبه انجام شده است. لازم به ذکر است که این همایش فردا نیز در مشهد ادامه دارد و صبح فردا دو میزگرد سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل، ترانزیتی، گمرک و انرژی و میزگرد دیپلماسی گردشگری، زیارت و سلامت در هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خب، گزارش همکارم غزل حسین زاده را شنیدید که دیروز بر ما ارسال شده بود از آیین افتتاح دومین نشست منطقه دیپلماسی ولایتی که عرض کردم عصر دیروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر امور خارجه و تعداد دیگر از وزرا و همینطور سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه ایران برگزار شده بود. خب، همچنین میزگردهای تخصصی دومین نشست دیپلماسی ولایتی با برگزاری دو میزگرد تخصصی همکاری اقتصادی ولایتی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد و پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش بنیان با حضور 12 سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسئولان اتاق‌های بازرگانی ملی و ولایتی، والیان خراسان رضوی جنوبی و شمالی ایران و همچنین معاونان وزیر امور خارجه ایران در مشهد گشایش یافت. معرفی توانمندی‌های ولایت‌های شمال شرق ایران، بررسی تأمین کالاهای اساسی و نیازهای این ولایت‌ها از همسایگان، همچنین بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط فعلی به ویژه ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست دو روزه است. امروز هم چند نشست تخصصی با موضوعات سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ترانزیتی، گمرک و انرژی و گردشگری در محل هتل پردیسان مشهد در حال برگزاری است. همکارم غزل حسین زاده که همینک در محل هتل پردیسان حضور دارد، ساعتی پیش گفتگویی داشت با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، و نخست از وی پرسید که این نشست‌های منطقه‌ای چه تأثیری بر روابط اقتصادی و فرهنگی میان ایران و افغانستان دارد.
به نام خدا و عرض ادب و سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب رادیو دری، عرض میکنم که خوشبختانه یک تحرک خوبی رو این روزها در ایران شاهد هستیم، هم در خراسان جنوبی نمایشگاه و همایش بسیار بسیار وزین و ارزشمندی رو شاهد بودیم و حضور داشتیم در اونجا، هم شعبه اتاق مشترک ایران افغانستان رو در خراسان جنوبی افتتاح کردیم و هم بازدیدی از مرز داشتیم. کارها در خراسان جنوبی خیلی روان هست به دلیل هماهنگی خوبی که بین همه سازمان‌های مستقر در مرز و مرکز استان برقرار هست و امیدوار هستیم انشاءالله تحرکات بیشتری رو در حوزه ارتباط با افغانستان در خراسان جنوبی شاهد باشیم. همینطور از دیروز در حقیقت دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور رو در شهر مشهد در استان خراسان رضوی برگزار شده و حضور داریم، که خب این گویای این هست که به هر حال اون سیاستی که دولت آقای پزشکیان اعلام کرده در حوزه توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و شروع این دیپلماسی استانی، جلسه‌اش در شیراز در سال گذشته بود و الان در خراسان رضوی مرکز شمال شرق کشور هست. ما باور داریم اگر محور شرق یعنی استانهای خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان رو اختیارات بیشتری به استانداران و بخش خصوصی استان داده بشه در رابطه با توسعه و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، اتفاقات خیلی خوبی میتونه بیفته. الان متاسفانه در کشور ما عمده سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها و در حقیقت اختیارات در مرکز مستقر هست و انباشته شده و این باعث میشه که استانها کمتر دیده بشن. ما واقعا میتونیم اگر اختیارات مناسبی به استان داده بشه اتفاقات خوبی رو در رابطه با افغانستان رقم بزنیم. اولین موضوعی که خود ما به دنبالش هستیم و توی صحبتهایی که دیروز هم فرصت داشتم در تریبون ارائه کردم اینه که ما واقعا باید تلاش بکنیم که واردات استان و نیازهای استان رو در اولویت از کشورهای همسایه تأمین بکنیم. خب الان چرا ما واقعا باید مثلا کنجد رو از کنیا وارد بکنیم؟ ما رابطه مشخصی با کنیا نداریم. وقتی ما داریم 2.5 میلیارد دلار صادرات به افغانستان داریم و افغانستان هنوز بضاعتی برای صادرات صنعتی به ما نداره، یا هنوز در حوزه معدن به دلیل دستوری که داده شده که باید به اصطلاح نهایی سازیش و به اصطلاح اون در حقیقت چیز نهاییش در خود افغانستان انجام بشه و طبیعتاً مواد خامش قابل صدور نیست، در حوزه کشاورزی و دامپروری که امروز افغانستان بضاعتش رو داره اما علمش کمتر هست، ماشینالات نیاز داره، نهادها رو نیاز داره و بحث‌های آموزشی و مشاوره‌ای رو نیاز داره، ما بریم در این حوزه کار بکنیم و با افغانستان کشت قراردادی ببندیم، اون چیزایی که ما نیاز داریم رو تولید بکنیم و داریم بیاریم، هم اون توازن تجاری برقرار شده، هم در حقیقت از این که ما کالا رو از راه‌های دور بیاریم و هزینه‌های زیاد پنهان و آشکاری رو بپردازیم جلوگیری میشه، هم باعث ایجاد و تداوم امنیت در افغانستان میشه. باور بکنیم که افغانستان امروز بزرگترین چالشش و پاشنه آشیلش بیکاریه جوانهاش هست، که خب ما از این طرف هم مواجه میشیم با مهاجرت‌های غیرقانونی که هرچی هم دیوار 5 متری درست میکنیم باز میان به خاطر اینکه اون بر کار نیست. خب ما بریم هم کار ایجاد بکنیم، هم توازن تجاری ایجاد بکنیم و هم این که بتونیم در حقیقت کالاهای مورد نیاز خودمون رو ارزانتر و سریعتر به دست بیاریم. این فقط در شرایطی ممکن هست که ما بتونیم در استان اختیار داشته باشیم، در مرزهامون بتونیم تسریع بکنیم، تسهیل بکنیم و به هر حال نه فقط در این حوزه، در حوزه های دیگه هم ما میتونیم در حوزه های صنعت بیشترین کاری که ما میتونیم بکنیم، جدای از سرمایه گذاری که باید مقدماتش آماده بشه، باید حمایت های دولتی رو داشته باشیم، باید صندوق ضمانت صادرات بیاد پای کار، باید مشوق هایی رو برای صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی قائل بشیم، جدای از این واقعا افغانستان بهترین جایی که میتونه این خدمات فنی مهندسی، دانش، تکنولوژی رو دریافت کنه ایران هست، به خاطر که هم ما در طول این 45 سال تونستیم بخش زیادی از این دانش و تکنولوژی رو تو کشور بومی سازی بکنیم و هم این که زبان مشترک، مرز مشترک، نزدیکی و ترددهایی که بین دو کشور هست خب این رو ایجاد میکنه. الان در هرات شما شاهد هستین که تبدیل شده به تقریبا مرکز اصلی صنعت افغانستان. چرا؟ یک دلیلش حداقل شاید دلیل اصلیش نزدیکی با ایران و قرابت با ایران هست. من در 2-3 ماه گذشته که توفیق داشتم به هرات باستان سفر کردم، خب رفتم 3 تا کارخونه رو بازدید کردم، دیدم هر 3 تا کارشناس ایرانی مستقر دارن. این خیلی منو خوشحال کرد، هم برای خودمون که ما میتونیم این بضاعت رو داشته باشیم که دوستان افغانستانی از ما طلب بکنن، و هم برای دوستان افغانستانی که میتونن دسترسی راحت به در حقیقت مشاور و دانش یک کشور همسایه داشته باشن. یقیناً امنیت در افغانستان و تثبیت امنیت افغانستان اولین مطالبه ماست، برای اینکه سودش به خود ما میرسه. اگه همسایمون در آرامش باشه ما میتونیم در آرامش باشیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.